اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روی زمانی هستم. در ادامه برنامه های خبری امروز دوشنبه 18 ماه مارچ سال 2024 میلادی، نخست میپردازیم به مشروع خبرها از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در یک نشست ادعا کرده است که حدود 5000 تا 6000 عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان موجود است. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های پاکستانی، دورانی این موضوع را بر روز شنبه در 12th دور نشست صلح و آشتی افغانستان، سیاست و اختیار و منافع پاکستان بیان کرده است. این نشست از سوی انستیتوت مطالعات صلح پاکستان PIPS برگزار شده است. آصف دورانی همچنان ادعا نموده که بر اساس شواهد اسلام آباد، گروه TTP با وسیله به گفته او نیابتی های افغان از سوی هند پول به دست می آورد، اما دورانی شواهد پیشکش نکرده است. این نماینده پاکستان افزوده است که به نظر می رسد شخص دیگری هزینه محافظت از اعضای TTP را پرداخت می کند، زیرا حکومت طالبان قادر به تأمین مخارج روزانه این تعداد افراد نیست. آصف دورانی اما در این مورد کدام شواهد و یا اسناد ارائه نکرده است. این در حال است که هند و پاکستان هر از گاه یک دیگر را به حمایت از گروه های حراس افغان متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش ها درباره ادعاهای آصف دورانی پاسخ نداد، اما مقام های حکومت طالبان پیش از این در پاسخ به ادعاهای اینچنینی مقام های پاکستانی که گویا حکومت طالبان با طالبان پاکستانی روابط دارند، گفتند که ناامنی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه دان، آصف دورانی همچنان گفته است که گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان در گذشته به خاطر ناکام بوده است که این گروه مسلح نه حاضر به تسلیم شدن بودند و نه هم سوگند تعهد به قانون اساسی پاکستان را داشتند. مقام‌های انتخاباتی هند اعلام کردند که آن کشور روند رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی را سر از تاریخ 19 ماه اپریل آغاز خواهد کرد. در این انتخابات که بزرگترین انتخابات جهان خوانده شده، بیش از 1 میلیارد نفر واجد شرایط رأی‌دهی اند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند و متحدانش در این انتخابات در مقابل ائتلاف متشکل از بیش از 10 حزب مخالف قرار می‌گیرند که نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی راحت حزب ملی‌گرای بهار جناتا بر رهبری مودی می باشد. در صورت پیروزی، مودی 73 ساله پس از جواهر لال نهرو، قهرمان استقلال و نخستین صدر اعظم هند، دومین صدر اعظم خواهد بود که برای سومین دور متوالی پیروز می شود. در حمله بر نمازگزاران در هند، محصلان افغان، سریلانکایی، ازبکستانی و آفریقایی زخمی شدند. در جریان حمله گروه از افراد بر لیلیه پوهنتون شهر احمدآباد در ایالت گجرات هند، 5 محصل از افغانستان، سریلانکا، ازبکستان و آفریقای جنوبی زخم برداشتند. این حمله شام شنبه 16 ماه مارچ زمان صورت گرفت که محصلان مصروف ادای نماز تراویح بودند. هریش سنگهوی، وزیر داخله گجرات، با پلیس دستور داده است تا حمله کنندگان را هر چه زودتر بازداشت کرده و در خصوص این رویداد تحقیقات را انجام دهد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ریا، خبرگزاری دولتی روسیه، با نقل از رئیس پارلمان اوسیتیای جنوبی دیروز یک شنبه 17 ماه مارچ گزارش داد که اوسیتیای جنوبی خواهان پیوستن به روسیه است. در این گزارش آمده است که اوسیتیای جنوبی که از گرجستان جدا شده و خود را یک کشور مستقل می‌داند، با مقامات مسکو درباره الحاق به روسیه گفتگو کرده است. روسیه در سال 2008 مناطق اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را که با عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت و کوشش گرجستان را برای پس گرفتن اوسیتیای جنوبی در یک جنگ 5 روزه دفع کرد. وینزوئلا، نیکاراگوا، ناورو و سوریه نیز استقلالیت این دو ساحه را به رسمیت شناختند. خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از آلن البورو، رئیس پارلمان اوسیتیای جنوبی، در پاسخ به پرسش درباره احتمال برگزاری همپرسی روی پیوستن این منطقه به روسیه گزارش داد که آنها تمام این موضوعات را با همکاری نزدیک روسیه و با در نظر داشت روابط و معاهدات دو جانبه مورد بحث قرار می‌دهند، و بعد از آن که آنها به مفکوره مشترک با روسیه نائل آمدند، این منطقه به روسیه خواهد پیوست. تقریبا تمام نفوس اوسیتیای جنوبی داشتن پاسپورت روسی را پذیرفتند. با وصف نگرانی ها و فشارهای بین المللی برای جلوگیری از ورود نظامیان اسرائیلی به شهر رفح در جنوب غزه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که اردوی آن کشور به شهر رفح وارد خواهد شد. نتانیاهو به اعضای کابینه اسرائیل گفته است که هیچ مقدار فشار بین المللی ما را از دستیابی به همه اهداف جنگ، محو حماس، رهایی همه گروگان ها و حصول اطمینان از اینکه دیگر تهدید از غزه متوجه اسرائیل نباشد باز نخواهد داشت. صدر اعظم اسرائیل گفته است که برای دستیابی به این اهداف نظامیان اسرائیلی بر رفح عملیات را انجام خواهند داد، اما زمان آن را مشخص نکرد. در جریان بیش از 5 ماه حملات پیهم زمینی و هوایی اسرائیل بر غزه، تقریبا تمام جمعیت غزه آواره شده و بیشتر آوارگان به شهر مرزی رفح پناه برده اند. در همین حال انتظار می رود که مذاکرات در قطر برای رسیدن به توافق آتش بس در غزه اثر گرفته شود. انتخابات ریاست جمهوری روسیه دیروز یکشنبه 17 ماه مارچ پایان یافت و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور برحال روسیه در این انتخابات پیروز شده و برای 5مین بار تصدی ریاست جمهوری را عهده‌دار شود. در این انتخابات که 3 روز از روز جمعه تا یکشنبه ادامه داشت، رای دهندگان هیچ گزینه واقعی را برای جایگزینی این رهبر خودکامه که مخالفان خود را سرکوب کرده است نداشتند. پوتین اقتدار خود را نزدیک به ربع قرن و برای 6 سال دیگر از طریق این انتخابات تمدید می کند. انتخابات در محیط شدیداً کنترل شده دایر شد که در آن اجازه هیچ نوع انتقاد عمومی از پوتین یا جنگ او در اوکراین مجاز دادن نشد. الکسی نووالنی، سرسخت‌ترین مخالف سیاسی پوتین، ماه گذشته در یکی از زندان‌های روسیه درگذشت و سایر منتقدان پوتین یا در زندان و یا در تبعید و سر می برند. در این انتخابات پوتین با 3 رقیب نمادین از احزاب دوست با کرملین مواجه بود و آنها از هر گونه انتقاد از حکومت 24 ساله او یا تهاجم او به اوکراین خودداری کردند. مخالفان پوتین از کسانی که از پوتین و یا از جنگ در اوکراین ناراضی اند خواستند تا در ظهر روز یکشنبه با حضور در مراکز رأی‌گیری اعتراض خود را ابراز دارند. نووالنی از این اقدام قبل از مرگش حمایت کرده بود. نیکوس کریستو دولیدوس، رئیس جمهور قبرس، روز شنبه 16 ماه مارچ اعلام کرد که دومین کشتی حامل کمک‌های غذایی آماده حرکت به غزه است. نخستین محموله از کمک‌های بشردوستانه از طریق بحر که حامل حدود 200 تن مواد غذایی بود، اواخر روز جمعه 25 ماه حوت به سواحل غزه رسید. سازمان خیریه آمریکایی به نام آشپزخانه مرکزی جهان که با همکاری امارات متحده عربی و سازمان خیریه آغوش باز و با حمایت دولت قبرس این مأموریت را به پیش می‌برد، گفت کشتی دوم جنیفر حامل 240 تن مواد غذایی است که بارگیری شده و در بندر لارناکای قبرس منتظر حرکت است. این مؤسسه گفته است که آب و هوای نامساعد پیش بینی این را که این کشتی چه وقت به سمت غزه حرکت می کند را دشوار ساخته است. آشپزخانه مرکزی جهان صبح شنبه اعلام کرد که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه برای غزه را در یک بندر موقت که از آوار ساختمان‌های ویران شده غزه ساخته شده تخلیه نمود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رایگیری روز شنبه برای ایجاد اولین نهاد صدای جمعیت‌های بومی استرالیا به سطح ایالت در پارلمان آن کشور برگزار شد. جزئیات بیشتر گزارش فل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی را به توجه شما عبدالواجد عادل می رساند.
صدای جمعیت‌های اولیه استرالیای جنوبی به پارلمان یک نهاد منتخب و نماینده برای بومیان این ایالت و جزیره نشینان تنگه تورس خواهد بود که از اعضای آن گروه‌ها تشکیل می‌شود. مقامات گفتند که این به جوامع مردم بومی این فرصت را می‌دهد تا در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در استرالیای جنوبی از جمله پارلمان در مورد موضوعات، سیاست‌ها و قوانینی که بر آنها تأثیر می‌گذارد نظر خود را بیان کنند. پارلمان ایالتی سال گذشته قوانین جدیدی را برای تشکیل این نهاد مشورتی تصویب کرد. پیتر مالیناو سکاس، وزیر اعلی استرالیای جنوبی سپس گفت که این یک نمایش قدرتمند برای احترام به مردم ملل اولیه استرالیا بود. در ماه اکتبر رای دهندگان استرالیایی در یک همپرسی با 60% پیشنهاد حکومت مبنی بر ایجاد صدای بومی ملی به پارلمان و به رسمیت شناختن مردمان بومی در قانون اساسی فدرال را برای اولین بار رد کردند. برخلاف این پیشنهادها، صدای استرالیای جنوبی با پارلمان در قانون اساسی ایالت گنجانیده نخواهد شد و بنابراین ممکن است توسط حکومت‌های آینده لغو شود.
این نهاد قدرت رای دادن در پارلمان و صلاحیت ویتوی چیزی را نخواهد داشت. اما آنچه که قدرت انجام آن را خواهد داشت این نیست که فقط به پارلمان توصیه کند و در پارلمان ما صحبت کند.
برخلاف سایر انتخابات محلی، ایالتی و فدرال که در آن رای دادن اجباری است، برگه رای صدا به پارلمان استرالیای جنوبی داوطلبان است و فقط برای حدود 30,000 رای دهنده بومی ثبت نام شده باز است. تراویس ناش، رای دهنده بومی، به شبکه نشراتی استرالیایی گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر یاچ توسط قانونگذاران در پایتخت ایالت ادلید است.
We're going to be having country people representing country people. The people that will be appointed is my neighbor.
ما مردم کشور را به نمایندگی از افراد کشور خواهیم داشت. افرادی که منصوب خواهند شد به نحو به جای رفتن به ادلید همسایه من می باشند و وقتی با مردم صحبت می کنم آنها ملبس با دریشی و کفشای گران قیمت هستند.
حامیان طرح جدید گفتند این طرح استرالیا را متحد می کند و به رفع بینوایی کمک می کند. استرالیایی های ملل اولیه امید به زندگی کمتری نسبت به افراد غیر بومی دارند و از میزان بالای فقر، محبوس بودن و بیکاری رنج می برند. مخالفان صدای ملی بومی به پارلمان گفتند که این مفکوره تفرقه برانگیز است و طبقات خاص از اتباع استرالیایی را ایجاد می کند، در حالی که برخی از آنها برابرتر از دیگران هستند. این بحث در استرالیای جنوبی خاموش شده است زیرا صدای ایالتی شامل تغییر قانون اساسی ایالتی نمی شود و رای فقط برای افراد ثبت نام شده ملل اولیه آزاد است. بر اساس احصایه های رسمی افراد ملل اولیه کمی بیش از 3% از جمعیت استرالیا و نزدیک به 2.5% از جمعیت استرالیای جنوبی را تشکیل می دهد. رای دهندگان از بین 113 نامزد بومی و جزیره نشین تنگه تورس برای 46 بست انتخاب خواهند کرد. انتظار می رود نتایج نهایی در اواخر این ماه پس از بازگشت رای های ارسال شده از طریق پست از مناطق دور افتاده انجام شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
روز یکشنبه در مسکو مراکز رایدهی در روز سوم و نهایی انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری برای رای دهندگان باز بود. این رای برای حفظ قدرت پوتین برای 6 سال آینده اهمیت دارد. بیشتر از نصف رای دهندگان روسی در 2 روز اول انتخابات رای دادند. پوتین در این انتخابات هیچ رقیبی جدی ندارد. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
باشندگان شهر مسکو به روز یکشنبه در روز نهایی انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که در مدت بیشتر از یک ربع قرن پوتین بر سر قدرت و با هیچ مشکل جدی رقبای سیاسی روبرو نشده است. نامزد ریاست جمهوری حزب کمونیست در یکی از مراکز رای دهی رای خود را در صندوق رای انداخت. نیکولای خارتینوف رهبر حزب کمونیست روسیه یکی از 3 نامزد احزاب حامی کرملین است که در برابر پوتین مشکل اصلی شمرده نمی شود.
در حزب کمونیست فدراتیف روسیه امیدوارم که برنامه ما به خواسته مردم باشد و امیدواریم که نتیجه خوب بگیریم. ما مطمئن هستیم که خوب می شود و نتیجه با ارزش خواهد بود.
در مسکو مردم در روز نهایی انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مراکز رای دهی صف بسته بودند. برخی از باشندگان رای خود را در حمایت از پوتین به صندوق افگندند. دیمیتری سرجنکو باشنده مسکو میخواهد پوتین و سیاستهایش ادامه یابد.
این احساس را دارم که سیاستهای خود را در کشور ادامه دهند. به همین خاطر به این رئیس جمهور رای دادم. خوشحال هستم که همه چیز همان طوری که هست ادامه مییابد.
شمار دیگر رای دهندگان خواهان تغییر هستند.
من انتظار تغییر را دارم، آرزو دارم و باید بگویم که چهره های جدید را در مقامات می خواهم ببینم، چیزی که وضعیت کشور را بهتر می سازد. من انتظار تغییر در زندگی مردم عام کشور را دارم. از زمانی که تولد شدم شاید کمترین دستاورد در کشور بوده ایم. متاسفانه تغییر نیامده. بسیار خوشبین نیستم.
ولادیمیر پوتین تلاش دارد با برنده شدن در انتخابات برای ششمین بار قدرت در روسیه را به دست بگیرد. او رقیب اصلی و جدی در انتخابات ندارد و دو کاندید مخالف او از رقابت در انتخابات محدود شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایدی بیگ سعید خبرنگار جوان از تاجیکستان است. 2 سال اخیر با رسانه های داخل کشور همکاری کرده و همزمان در دانشگاه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می کند. همکارم از تاجیکستان با این روزنامه‌نگار جوان و چند تن از کارشناسان رسانه‌ای آن کشور صحبت کرده و درباره این که فضای رسانه در تاجیکستان چگونه است گزارش را فرستاده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
ایدی بیگ سعید همه روزه بخش اولی روزش رو با رفتن به سینف فکولته جورنالیزم دانشگاه ملی تاجیکستان سپری میکند. برای جوانان تاجیک که میخواهند روزنامه‌نگار باشند، این درگاه قدم اول برای آنها است. ایدی بیگ این روزنامه‌نگاری جوان میگوید که برای جورنالیستی تنها درس ها رسیدگی نمیکنند. از این رو او بعد از درس هایش در یکی از رسانه های خبری مستقل کشور کار میکند.
من همچون یک جورنالیست جوان کوشش میکنم که اصلا معیارهای اخلاقی و کسبی جورنالیستی رو رعایت کنم. برای من دقیقیت، صحیحیت، واقعیت در مد اول است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان به صدای آمریکا گفت که در کشور 177 روزنامه نشر می شود که 144 تای آن دولتی و 61 دیگری آن مستقل می باشد. در تاجیکستان همزمان 148 مجله فعالیت دارد که 124 تای آن دولتی و 24 تای دیگری آن مستقل است. نوردین قرشبایف، رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که پیدا شدن سیماهای نو در فضای رسانه‌ای کشور نظر به سال‌های قبلی زیاد شده است، اما این فضا یک رنگ نبوده مشکل نیز دارد.
پیش از همه من منظورم این است که دسترسی به اطلاعات برای آنها آزاد باشد تا که آنها توانند موادها را با رعایت توازن نظرها آماده کنند و این موادها جوابگوی استانداردهای بین المللی باشد. و البته چیزی که آماده میکنند معاش یا حق الزحمت سزاوار گیرند.
اما برخی از دیگر کارشناسان رسانه ای تاجیکستان بر این عقیده اند که در حالت خوب بودن مزدکار روزنامه‌نگاران مسلکی در کشور کم هستند. جسور عبداللهیف سرمحرر بخش تاجیکی از ازیا پلوس گفت از چند ماه به این سو در جستجوی روزنامه‌نگار است.
ما حتی توسط شبکه های اجتماعی همون چندین مرتبه اعلان ها دادیم که بیاید، ما آماده ایم که با کار قبول کنیم، ما آماده ایم که با شما همکاری کنیم، ما آماده ایم که شما رو آموزونیم، ما آماده ایم که با شما میدان های نو ژورنالیستیک رو آموزونیم. شما خواهش داشته باشید باقی مونده همه شما می آموزونیم، ما با شما کمک میکنیم، اما کم چنین نفرانند، خیلی کمند.
ایدی بیگ سعید این جوانی روزنامه‌نگار میگوید که به همه این مشکلات نگاه نکرده میخواهد راه انتخاب کرده خود را با قدم‌های قوی ادامه دهد.
بله، ژورنالیستیک این قوه است، چون ژورنالیستیک پل میان مردم و ساختارهای رهبری کننده است که سخن یک طرف را به طرف دیگر میرساند و مشکلات و خواهش طرف دیگری را به سطح بالای میبرد.
بر اساس معلومات کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان، در کشور 15 تلویزیون و 10 رادیو دولتی و 18 تلویزیون و 24 رادیو خصوصی فعالیت دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
هزینه مراسم خاکسپاری اجساد در کانادا با بالاتر از $10,000 کانادایی رسیده است. مسئولین یک مسجد در تورنتوی کانادا میگویند که در صورت نیاز بسیاری مهاجران تازه وارد افغان نمیتوانند این هزینه را پرداخت کنند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارش میدهد.
یکی از قبرستان‌های افغان‌های مقیم کانادا در گوشی از شهر تورنتو. بیشتر افغان‌های زیر خاک آرام گرفتن که از نخستین دست پناهجویان در کانادا بوده. هزینه مالی تکفین و تدفین برای افغان‌های تازه وارد در کانادا غیر قابل باور است. زیرا از 5,000 to 7,000 هزینه قبر، از 3,000 to 5,000 دیگر هزینه انتقال، شستشو و تدفین میت می شود که رقم مجموعی آنگاهن از $10,000 کانادایی بالا می رود.
در این گورستان که شما می بینین اینجا و گورستان دیگر دو سمت است، در حدود 600 افغان ما بر رضای خدا پیوسته و در اینجا مدفون است.
شستشو و خاک سپاری میت در اسلام جایگاه و مراسم ویژه‌ای دارد. کارمندان هم از زن و مرد در این مکان میت را با آداب ویژه آن غسل می دهند و سردخانه این مسجد نیز برای نگهداری آماده شده است.
همیشه میت می باشه، امروز فضل خدا نیست دیگه.
پس از ورود هزاران افغان طی دو سال گذشته در تورنتو، میزان مرگ و میر و مراسم فاتحه خوانی نیز افزایش یافته است. اما مراکز اسلامی و مسجدهای موجود در تورنتو ظرفیت پاسخگویی و اجرای مراسم رو به افزایش تکفین و تدفین را دارند.
هفته قبل 3 جنازه بود، 3 جنازه ما دفن کردیم در هفته قبل، همین هفته گذشت. به اساس دیگه خداوند شکست نده کسی را. همیشه در هر جایی که تلفن چیز میشه کسی فوت میکنه، مثلا در مسجد ما زنگ میزنن، نمره مسجد هست، نمره امرجنسی مسجد هست، اگر شب هست، اگر روز هست، اگر هر وقتی که باشه ما جوابشون رو میگیم.
حاجی مصطفی از نخستین جوانان مهاجر افغان در کانادا است که حدود 43 سال پیش به این کشور پناهنده شد. 15 سال پس از ورود به کانادا تصمیم گرفت زمین برای مسجد و گورستان برای مسلمانان افغان خریداری کند. میگوید حالا مسلمانان افغان در مقایسه با سالهای گذشته سهولت‌های بیشتری برای انجام مناسک دینیشان دارند.
اگر به حساب سوسیال میرن، اون سوسیال برشان کمک میکنه، کل مصرفش سوسیال میده، منتها سوسیال از خود ادیرای مخصوص داره که سکشن مسلمان ها لایده است.
با توجه به افزایش قیمت‌های ملک و زندگی در کانادا، پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری مسلمانان نیز افزایش یافته است. در بسیار از موارد افغان ها برای غم شریکی یکی دیگرشان برای پرداخت هزینه های مالی نیز با همدیگر دست پیشی می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 to 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ژنو و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان میگذرد ممکن است به اپارتاید جنسیتی تبدیل شود. آقای اندیشه روز جمعه بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد آن را تایید کرده به این شورا ارائه کرد. برای بررسی اهمیت پذیرفتن احتمال اپارتاید جنسیتی طالبان توسط نهادهای حقوق بشری جهانی و تاثیرات آن بر توقف و یا کاهش تخطی های حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محمد احمدی مصاحبه ای را با آقای اندیشه انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در بیانیه‌ای که مشترک بود شما بیان داشتید که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم هست و نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. آیا تا به حال با وجود تلاش هایی که در بیش از 2 سال و اندی شده شاهد دریافت تعامل عملی این نهادهای بین المللی بودیم و اینکه چقدر نهادهای بین المللی برای پذیرفتن اپارتاید جنسیتی که توسط طالبان صورت میگیره که شما به اون ذکر کردین عزم جدی و عملی داره؟
پیشنهادی را که در اعلامیه مشترکی که شما ذکر کردین با بیشتر از 40 کشور در شورای حقوق بشر داشتیم، یکی از پیشرفت ها در مسیر یا در راستای بر اساس شناختن اپارتاید جنسیتی در مجموع و در خاص در افغانستان است و این مرتبط میشه با تمام تلاش هایی را که در یک سال زیادتر از یک سال گذشته توسط نهادهای مدنی خود افغانستان، جنبش زنهای افغانستان و همچنان نهادهای کشورهای مختلف به شمول پارلمان انگلستان و کشورهای دیگر و پیش برده میشه. شما اخیرا دیدین که پارلمان اتحادیه اروپا هم در این مسیر یک تحرک داشت و اعلامیه را مطرح کرد. خب در این راستا یک سلسله چالش‌های جدی حقوقی بین‌المللی وجود داره، بخاطر اینکه شما وقتی که یک نرم جدید حقوقی بین‌المللی مطرح میکنین در او باید یک اجماعی بین‌المللی وجود داشته باشه و یک کنوانسیونی باشه که او را در ابتدا لااقل یک تعداد بسیار زیادی از کشورها اضافه‌تر از 55 کشور او را بپذیرن و بعدا باز کشورهای دیگر متحد شوند برای پذیرشش در مراحل مختلف. ولی برای این ما دو مسیر تلاش داریم که با پیش بریم. یکی مسیر فعلی خود محکمه بین‌المللی از محکمه بین‌المللی جرایم ICC که در اونجا در زیر چارتر روم، منشور روم، خود جندر پرسیکیوشن یا تبعیض جنسیتی علیه زنها به شکل ذکر یافته و خودش یکی از جرایم علیه بشریت است. ولی یک قدم فرار رفتن از او دو مسیر داره. یک مسیری است که تلاش‌های فعلی وجود داره، یک مسیر دیگه هم است که یک کنوانسیون جدید قرار است امسال از ماه جون جولای تا ماه اکتبر سرش کار شد و هم در نیویورک هم در ژنو و او کنوانسیون جدید به خاطر جرایم علیه بشریت است و تلاش ما این است که بحث اپارتاید جنسیتی باعث یکی از این جرایم داخل از دی بیای کشورهای بسیار زیادی در خدمت کار کردن و خصوص پشتیبانی افریقای جنوبی هم وجود.
بله آیا نیشه، حالا در مورد پیامد این اپارتاید جنسیتی اگر پذیرفته شوه به عنوان جرم یا هر چیزی که هست، فکر میکنید چه تأثیر مهمی و تأثیرگذاری بر توقف یا کاهش تخطی حقوق بشری در حکومت طالبان خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که یک قدم فراتر از کاهش تخطی حقوق بشری در افغانستان است. قسم گزارش اخیر گزارشگر ویژه هم به او اشاره داشت و اخیراً گزارش هایی که از جای مختلف از مراجع حقوقی میرسه این است که خود نوع تبعیض جنسیتی در افغانستان وجود داره رژیم طالبان را در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد قرار داده و به این اساس هر نوع مراودات، هر نوع عادی سازی روابط با یک ساختار و با یک گروه با یک رژیمی که او در تخطی ابصار واضح و علنی با منشور سازمان ملل متحد قرار میگیره از نگاه حقوقی و کستومری بین لا یا قوانین سنتی بین المللی من فکر میکنم که او در تقابل میفته و ای برای کشورها خصوصا کشورهای غربی ایره تقریبا ناممکن میسازه در صورتی که طالبان باید یک رژیم اپارتاید جنسیتی شناخته شوند که با او هر نوع تعامل
داشتن. بله شما گرچه پیشتر اشاره کردیم به بعضی نرم هایی که هست در قسمت تبدیل شدن این یا پذیرفتشتن این قانون، به نظر شما مانع اصلی فراراهی یک تصمیم به اقدام قاطع عملی از این نهادهای بین المللی به ویژه حقوق بشری برای توقف تخطی هایی که در بیانتون برشمردین چی هست؟
یعنی از دو مسیر تلاش وجود داره. از این مسیر تلاشی است که یک سری نهادهایی که کار میکنن در داخل خود افغانستان خصوصا سازمان های کمک رسانی کمک های بشر دوستان اونا تلاشانی است که بر طالبان تفهیم کنن که تخطی هایی را که انجام میتن هر روز باعث از این میشه که میزان کمک های بین المللی برای مردم افغانستان بر مردم بیچاره ای که برای ضرورت دارن هر لحظه این کاهش میافه و سازمان ها برایشان مشکل میشه که دونرها را قانع بسازن. این یک بخش از تعامل است، به اصطلاح بخش دستاویزی است که وجود داره ولو به شکل بسیار کوچکش. از طرف دیگه فشار است. فشار هم این است که چیزی را که طالب ها بسیار برش متوجه هستن، شما ببینید در این وقتها تلاش هم دارن که از کشورهای شرطی دیگه تر به دست بیارن، بحث رسمیت و شناخت بین‌المللی است، بحث مشروعیتی است که اونا چی در سطح ملی چی در سطح بین‌المللی از اون محروم هستن. و ما فکر میکنم رفتن به این طرف خود به خود طالبان را به این متوجه می‌سازه که هر قدر تخطی حقوق بشری زیاد میشه به مو اندازه راه رسیدنشان به مو یک مشروعیتی که تلاش دارن دور شده میره و موضوع اپارتاید جنسیتی ملمدار او را یک کارنر میبره که باز مشروعیت هیچ وقت نمیتونه بچسه.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.